8 شب در تهران، این صدای رادیو فرداست. وزیر خارجه بریتانیا روسیه را به هک پژوهش‌های کرونا متهم کرد. بازخوانی اطلاعات جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی در فرانسه آغاز شد. و 217 نفر دیگر مطابق آمار رسمی وزارت بهداشت در ایران بر اثر کووید 19 جان باختند. شبتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مشت هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. در پی اتهام‌های مطرح شده از سوی بریتانیا و متحدانش علیه هکرهای روسی برای سرقت اطلاعات و پژوهش‌های مربوط به واکسن مقابل با ویروس کرونا، دومینیک راب گفته در مورد اتهام‌ها اطمینان کامل دارد. وزیر خارجه بریتانیا به شبکه اسکای نیوز گفته است باید با جدیت به دولت ولادیمیر پوتین گوش زد کرد، در زمانی که جهان در مسیر همبستگی برای مقابله با همه‌گیری کووید 19 پیش می رود، رفتار مسکو هولناک است. دومینیک راب این اتهام را مطرح کرده که جاسوسان سایبر روسی در تلاش برای سرقت اطلاعات با مقام‌های ارشد کرملین مرتبط بودند. مسکو این اتهام را رد کرده است. وزیر خارجه بریتانیا در مورد اینکه آیا اساساً اطلاعاتی به سرقت رفته و یا اینکه چه اطلاعاتی در مورد پژوهش‌های مربوط به واکسن کرونا توسط هکرها ربوده شده، توضیحی نداد. دفتر بررسی و تحلیل ایمنی هواپیمایی کشوری فرانسه روز دوشنبه از آغاز بازخوانی اطلاعات جعبه سیاه هواپیمایی سرنگون شده اوکراینی بر فراز تهران خبر داد. این دفتر در حساب رسمی توییترش با انتشار تصاویری از جعبه سیاه تحویل شده از سوی ایران نوشت که امور فنی بازخوانی اطلاعات آن شامل مشاهده، ارزیابی و باز کردن آغاز شد. جعبه سیاه این هواپیما هفته گذشته از سوی مقام‌های ایران به فرانسه فرستاده شد. دادسرای نظامی تهران هم گفته است نماینده‌ای از این نهاد همراه با نمایندگان سازمان بین‌المللی هوانوردی و سازمان هواپیمایی کشوری ایران در مراحل بازیابی اطلاعات حضور خواهند داشت. فرستادن جعبه سیاه پرواز 752 اوکراین که 18 دی ماه 1398 با شلیک موشک سپاه پاسداران سرنگون شد، بیش از 6 ماه طول کشید. این تأخیر باعث انتقاد اوکراین، فرانسه، کانادا و بازماندگان مسافران این پرواز شد. سخنگوی وزارت بهداشت ایران از ادامه روند افزایش تعداد مبتلایان و قربانیان بیماری ناشی از ویروس کرونا در ایران خبر داد. به گفته سیما سادات لاری، در 24 ساعت گذشته 217 نفر دیگر بر اثر بیماری کووید 19 جان باختند.
طی 24 ساعت گذشته 217 نفر از هموطنان عزیز رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم که با احتساب این مجموع جانباختگان تا به امروز به 14405 نفر رسیده است.
سخنگوی وزارت بهداشت ایران تعداد مبتلایان جدید در 24 ساعت گذشته را 2414 نفر اعلام کرد. این ارقام نشان از روند افزایش تعداد مبتلایان و قربانیان دارد. مجموع تعداد کل مبتلایان به بیماری ناشی از کرونا در ایران مطابق آمار وزارت بهداشت 276202 نفر است. آمارهای رسمی وزارت بهداشت ایران مورد تردید جدی کارشناسان داخلی و خارجی، همچنین برخی نهادهای رسمی جمهوری اسلامی ایران از جمله شورای شهر تهران است. وزیر نفت ایران میگوید که در حال حاضر هیچ کشور خارجی حاضر به قرارداد با ایران در هیچ موضوعی نیست و قراردادهای موجود را نیز ادامه نمیدهند. بیژن نامدار زنگنه روز دوشنبه در مراسم امضای قراردادهای تکمیل توسعه میدان آزادگان جنوب گفت به دلیل اینکه هیچ کشور خارجی حاضر به همکاری با ایران نیست، ایران قرارداد اصلی میدان فرزاد را به زودی با شرکتی ایرانی امضا خواهد کرد. پیشتر قرارداد توسعه میدان فرزاد قرار بود با مشارکت شرکت‌های هندی امضا شود. آقای زنگنه با وجود اذعان به عدم همکاری کشورهای خارجی با جمهوری اسلامی، از وضعیت خوب ایران در صادرات محصولات پتروشیمی سخن گفت. و پس از گذشت 14 ماه از تشکیل آخرین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اتهامات شرکت بازرگانی پتروشیمی، رسانه‌های ایران گزارش دادند که روز دوشنبه جلسه دیگری از این دادگاه برگزار شده و در آن اسدالله مسعودی مقام قاضی رسیدگی کننده به این پرونده گفته است از 15 متهم پرونده 5 نفر از آنها متواری هستند. و ما همراه هستید با بخش خبری رادیو فردا و مهمترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید. اما ماجرای سلسله وار آتش سوزی ها و شنیده شدن صدای انفجار در تأسیسات شهری همچنان تمامی ندارد، ماجرایی که پرسش های بی پاسخ بسیار را به همراه آورده است. همکارم محمد زرقامی نگاهی کرده به آخرین موارد از این دست.
یک بار دیگر صدای انفجار و آتش سوزی، این بار در اصفهان و تبریز. هنوز اندکی از ساعت 5 صبح سپری نشده که صدای انفجار مهیبی در دل کوههای قائمیه در حاشیه زاینده رود میپیچد. انفجار با نیروگاه برق اصفهان، قدیمی ترین نیروگاه برق این استان، ارتباط دارد. نیروگاهی که از عمر آن نیم قرن میگذرد. مدیر عامل شرکت برق منطقه‌ای اصفهان در اولین واکنش دلیل این حادثه را فرسودگی ترانس جریان پست 230 کیلوولت برق این نیروگاه کهنسال عنوان کرد. حادثه‌ای که گفته شده خسارت جانی به همراه نداشته است. اما در دیگر حادثه‌ای از این دست، کارخانه چاپ سلفون در تبریز دچار حریق شد. حریقی که دود سیاه آن حوالی ظهر دوشنبه آسمان جاده تبریز آذرشهر را برای ساعاتی تسخیر کرد. حادثه‌ای که دو مصدوم هم به جا گذاشت. توالی این دست آتش سوزی ها در هفته های اخیر که برخی از آنها در اماکن نظامی، هسته‌ای و یا تأسیسات شهری رخ دادند و برخی دیگر در اماکن خدماتی عمومی، پرسش های بسیاری را برای شهروندان ایرانی به همراه آورده است. پرسش هایی که مقام های جمهوری اسلامی در یکی دو مورد حساس نظیر آتش سوزی و انفجار در پارچین و نطنز پاسخ روشنی به آن ندادند و حتی گمان زنی ها درباره نقش اسرائیل را هم نه رد کردند و نه تایید. هرچند اسرائیل هم این مسئله را تایید نکرده و تنها وزیر خارجه‌اش پوشیده و پیچیده گفته بهتر آن است که اقدامات این کشور درباره ایران ناگفته باقی بماند. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم در ارتباط با این حوادث حرف‌های کیوان خسروی سخنگوی شورای عالی امنیت ملی را با حذف این مورد که عاملان حادثه نطنز برای جمهوری اسلامی مشخص شده اند تکرار کرد.
این گمان زنی هایی که برخی در رسانه ها میکنند و به ویژه خارجی ها که نقش برخی کشورها و رژیم ها رو در این زمینه برجسته میکنند، به نظر من کمی زود هست تا نهایی بشه و نتیجه تحقیقات مشخص بشه. به هر حال هر چی بوده قطعا به آگاهی مردم ما خواهد رسید و طبیعتا بعد از اون واکنش متناسب ما خواهیم داشت.
اما تعدادی از این آتش سوزی ها در کارگاه ها و کارخانه ها و مراکز پزشکی مانند درمانگاه سینا و یا تأسیسات شهری مانند نیروگاه برق اصفهان روی دادند. در این موارد مقام های رسمی کمی واضح تر موضع گیری کردند. مثلا غلامرضا جلالی اوایل تیر ماه و در زمان اوج این حوادث با اشاره به حادثه مرکز پزشکی سینا و یا آتش سوزی در مجتمع پتروشیمی تندرویان خوزستان، سایبری بودن این حملات را رد کرد و همه آنها را زیر عبارت رعایت نکردن مسائل ایمنی قرار داد. اما آقای جلالی که با تکیه و تاکید بر توان سازمان تحت نظرش از ایجاد 4 قرارگاه پدافند می گفت، از یک احتمال بدون پررنگ کردن آن نتوانست عبور کند. احتمال آنچه که او حرکات عناصر ضد انقلاب در این ماجرا ها نامید. حامد محمدی، خبرنگار سابق هوانی روز و کارشناس مسائل نظامی در ترکیه، آتش سوزی های سلسله وار در ایران را در چارچوب جنگ های هیبریدی یا ترکیبی طبقه بندی میکنه.
به نظر میاد که اسرائیل یک جنگ روانی علیه جمهوری اسلامی را انداخته. جنگ روانی از ارکان اصلی جنگ های هیبریدی است. اساس این جور جنگ ها بر اساس تکنولوژی است. در چنین جنگی خاکریز و سنگرها جاشون رو عوض میکنن با زیرساخت ها مثل پالایشگاه و نیروگاه ها. کشوری در این جور جنگ ها برنده است که تکنولوژی و امکانات الکترونیک قوی تری داشته باشه و یا عناصر نفوذی و خرابکار در سیستم های نظامی یا مراکز حساس استراتژیک کشور رقیب داشته باشه. از این حیث بر اساس سابقه جمهوری اسلامی چیزی برای ارائه دادن در مقابل اسرائیل نداره. از اون گذشته ما تو سابقه که نگاه بکنیم، گروهی از دانشمندان اتمی جمهوری اسلامی سالهای پیش ترور شدن. ویروس اکس‌باکس‌نت رو اصلا فراموش نکنیم و ویروس هایی که ده سال 20 سال گذشته تقویم تقویت شده و نقطه‌ای‌تر و هوشمندانه‌تر میتونن کار بکنن.
به هر روی رخ دادن حوادثی از این دست که هر دو سه روز اخباری از آن در گوش و کنار ایران شنیده می‌شود، علاوه بر مسئله تحریم‌ها و فرسودگی تأسیسات شهری، برای مقام‌های جمهوری اسلامی هم نگران کننده شده است. تا آنجا که برخی از آنها همچون رئیس پدافند غیر عامل ایران انگشت این نگرانی را به سمت شبکه‌های اجتماعی گرفتند.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
همونطور که در خبرها هم شنیدید، دهمین دادگاه رسیدگی به اتهامات مدیر عامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و 14 متهم دیگر این پرونده روز دوشنبه در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در تهران برگزار شد. این پرونده 15 متهم دارد که 5 نفر آنان متواری هستند. قاضی این پرونده مبلغ اخلال در نظام اقتصادی از طریق این پرونده را بیش از 6.5 میلیارد یورو اعلام کرده است. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم رضا جمالی.
در دهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی، قاضی دادگاه حجم مبلغ اخلال اقتصادی در این پرونده را 6 میلیارد و 656 میلیون یورو اعلام کرد. به گفته قاضی اسدالله مسعودی، مداخله متهمان در نقل و انتقالات و همه شرکت‌ها مشخص و مستند شده و افسود که این کار با همکاری یک ساله اطلاعات سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه انجام گرفته است. همچنین قاضی این پرونده از اضافه شدن 10 مورد اتهامی دیگر در یکی از بخش‌های این پرونده خبر داد و از منع تعقیب برخی متهمان انتقاد کرد. نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی اسفند 97 برگزار شد و جلسات آن تا اردیبهشت 98 ادامه یافت. در 14 ماه گذشته روند برگزاری جلسات متوقف شد و در این مدت یکی از متهمان این پرونده از کشور خارج شد. رسانه‌های ایران اواسط بهمن 98 خبر دادند که مهدی شریفی نیک نفس، مدیر عامل پیشین شرکت بازرگانی پتروشیمی، به امارات متحده فرار کرده است. به گفته قاضی پرونده عباس صمیمی، یکی دیگر از متهمان، قصد خروج از کشور داشته اما برای او قرار بازداشت صادر شده است. اما 4 متهم دیگر این پرونده که تاکنون در جلسات دادگاه غایب بودند، پیش از این در برخی از جلسات دادگاه نامشان مطرح شد. مرجان شیخ الاسلامی، متهم ردیف 6 این پرونده که در خارج از کشور به سر می‌برد، متهم است که در ترکیه با همکاری رضا حمزه‌لو، متهم ردیف اول، شرکت‌هایی را برای دور زدن تحریم‌ها تأسیس کرده بودند و بیش از 7 میلیون یورو تحصیل مال نامشروع داشتند. وکیل تسخیری خانم شیخ الاسلامی ضمن رد اتهامات مطرح شده گفت که موکلش خدمات شایسته ای را به نظام داشته است. همچنین حسین شیرعلی، یکی دیگر از متهمان غایب این پرونده است که متهم به 8 میلیون دلار تحصیل مال نامشروع شده و گفته شده است که به دلیل بیماری به دبی رفته اما هنوز به ایران باز نگشته است. 4 متهم این پرونده که به گفته مقامات قضایی متواری است، اشرف ریاهی نام دارد که به گفته قاضی مسعودی پس از ورود به ایران هنوز در دادگاه حاضر نشده است. آخرین نفری که مقام‌های قضایی ایران خبر از فرار او دادند، سید امین قریشی سروستانی است که به تحصیل مال نامشروع به میزان حدود 32 میلیارد تومان متهم شده است. پیش از این در جلسه 8 دادگاه اعلام شده بود که آقای سروستانی به اتهام تأمین تجهیزات ماهواره‌ای برای ایران در آمریکا بازداشت شده و نمی‌تواند در دادگاه حضور پیدا کند. شرکت بازرگانی پتروشیمی در تیر ماه سال 69 با سرمایه شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان یک شرکت مستقل بازرگانی تأسیس شد و در سال 1388 خصوصی شد. مقامات جمهوری اسلامی در دوران پیش از دستیابی به برجام برای کاستن از فشار تحریم‌های اقتصادی سازمان ملل و آمریکا به مبادلات تجاری و بانکی غیر شفاف روی آوردند و برای فروش نفت و محصولات پتروشیمی از افراد و نهادهای پوششی و ظاهرا غیر دولتی استفاده می‌کردند. غیر شفاف شدن منابع و هزینه‌های اقتصاد ایران به ویژه در دولت محمود احمدی نژاد منجر به ظهور چهره‌هایی شد که بعداً به اختلاس، تحصیل مال نامشروع و اخلال در نظام اقتصادی کشور متهم شدند.
گزارش همکارم رضا جمالی رو شنیدید. فرصت دارم تا یادآوری کنم بهتون که میتونید اخبار و گزارش‌های ما رو بر روی کانال تلگرام رادیو فردا دنبال کنید، telegram.me/radiofarda. مطالب و تصاویر خودتون رو هم از همین طریق میتونید برای ما بفرستید با شناسه کاربری @fardagram. و حتما میدونید که آخرین خبرها رو هم میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. از جمله آخرین خبرهای منتشر شده برای وبسایت ما، موفقیت اولیه واکسن در دانشگاه آکسفورد هست، واکسنی که سیستم ایمنی بدن رو برای مقابله با کرونا فعال میکنه. به پایان این بخش خبری رسیدیم. با موسیقی رادیو فردا همراه ما بمانید.